سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نماز مؤمنانه. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب گذشته سوره مبارکه مؤمنون رو، سه آیه اولش رو آغاز کردیم برای گفتگو و دقت و تأمل در این شبها به فرمایش خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمودن ویژگی های مؤمنین رو در قرآن مرور کنید، جلوی چشمتون قرار بدید، مثل یک آینه ای باشه و خودتون رو هی باهاش تطبیق بدید، هی در آن آیات بنگرید تا خودتان را ببینید. ببینید این مؤمنینی که در قرآن گفته میشه چقدر شما هستید، چقدر منم. این مؤمنینی که در قرآن اسمشون اومده، مثل قد افلح المؤمنون، چقدر من این قد افلح المؤمنونم، چقدر با اینا فاصله دارم، چقدر شکل اینا، چقدر سنخ اینا. و خب در ویژگی مؤمنین شاید هیچ آیه‌ای در قرآن اینطور خاص و دقیق به تعریف مؤمنین نپرداخته. با عبارت قد افلحه این آیات شروع میشه. خود قد افلحه خیلی عبارت عجیبی است. مؤمنین قطعاً به فلاح رسیدن. فلاح معنای دقیقی داره، واژه لطیفی است. فلاح وقتی که یک چیزی شکاف میخوره، برای اینکه جوانه بزنه، شکاف میخوره و از دلش میروید چیزی و قوت میگیره از این شکاف، چیزی بر پایه این شکاف بالا میاد، رشد میکنه، بروز پیدا میکنه، جوانه میزنه، بالا میاد. اینو بهش میگن حالت فلاح. مؤمنین به این حالت رسیدن، به این حالت بروز، بروز کمالات. کمالات در اینها بروز پیدا کرده، هویدا شده، فضائل از اینها نمایان شده. میشه فضائل رو در اینها دید، کمالات رو در اینها دید، مقامات رو در اینها دید، مقامات معنوی، مقامات الهی، مقاماتی که ارزش داره تو این عالم، اینو از اینها میشه دید، بارز شده در اینها، بیرون ریخته از اینها. این میشه حالت فلاح. قد افلح المؤمنون، مؤمنین به این حالت رسیدن. در مورد ایمان دیشب نکته عرض کردم، اینکه ایمان دو رتبه داره. حالا امشب با دقت بیشتری این بحث رو مرور بکنیم و نکات بیشتری رو مد نظر داشته باشیم. مثال ایمان همون جور که روایت فرمود الایمان شجره، ایمان درخته. مثال ایمان مثال درخته. درخت یه مرتبه ای داره که مرتبه رشدشه و داره صعود میکنه، بالا میره، و یک مرتبه مرتبه بروزشه. مرتبه صعود، مرتبه بروز، دو مرتبه میشه. گاهی 5 سال، گاهی 7 سال تو مرتبه صعوده، نهاله، جوانه است، داره رشد میکنه و خود خود داره شکل میگیره، داره ریشه میدونه، تنه قوی پیدا میکنه برای اینکه کمالات از او بروز پیدا کنه، کمال یک درخت به باردهیه، به میوه است، به اینه که از سایش بشه استفاده کرد، به اینه که از میوهش بشه استفاده کرد، به اینه که از چوبش بشه استفاده کرد. درختی که تو دوره صعوده هیچ کدوم از اینها رو نداره، درختچه کوچیک نه میوه داره نه سایه داره نه چوبش به درد کاری میخوره، باید به دوره بروز برسه تا خاصیت داشته باشه. ایمان این شکلیه، یه وقت هست تو دوره صعوده، داره شکل میگیره، داره بالا میره، هنوز به دوره بروز نرسیده. حالا به اصطلاح دقیق تر، به اصطلاح علمی اگر بخوایم این دو مرتبه رو بگیم، باید بگیم در قوس صعود و قوس نزول. قوس صعود وقتی که این درخت داره میره بالا، دوره صعودش قوس صعوده، و دوره بروزشون قوس نزولشه. حالا داره به این مردمی که برای او زحمت کشیدن محصول میده، به اون باغبانی که پای این درخت عرق ریخ، داره نتیجه میده، داره ثمر میده، داره میوه میده. این میشه قوس نزولش. ایمان این دو مرتبه رو داره، یه مرتبه قوس صعوده، یه مرتبه قوس نزول. توی مرتبه این کمالات داره شکل میگیره در ما، کمالات مؤمنانه، مقامات مؤمنانه، اینها داره در ما شکل میگیره. باید خوب شکل بگیره به جایی برسه که اینها بروز پیدا کنه. مثلا سخاوت. خب کسی تا گفت من ایمان آوردم، اشهد ان لا اله الا الله، اونجور دست و دلبازی مؤمنانه نداره، ایثار مؤمنانه نداره، از خودگذشتگی مؤمنانه نداره، سخاوت مؤمنانه نداره. این باید یه دوره‌ای بگذره، همینجور هی رشد بکنه، قوت بگیره، ریشه بدونه در فکر او، در قلب او، در عمل او، هی ریشه بدونه، تقویت بشه، به جایی برسه که دیگه از وجود او این میوه داره بیرون میزنه و بدون درد سر به راحتی از او این میوه بروز پیدا میکنه، بدون اینکه تو فشاری باشه. یک مؤمن توی حالت خیلی راحت، آزاد و شاداب این کمالات رو از خودش بروز میده، در حالی که اگر اون مراتب اول باشه بهش فشار میاد برای اینکه بخواد اینها رو بروز بده. ایمان دو مرحله است، مرحله قوس صعود و قوس نزول. تو مرتبه قوس صعود که داره میره بالا، این تنه این درخت داره فقط کسب میکنه، داره جذب میکنه که کی میوه بده؟ تو قوس نزول، اون موقع میوه میده. خب قد افلح المؤمنون کدوم مرتبه رو داره میگه؟ مرتبه قوس نزوله، داره این کمالات بروز پیدا میکنه. جالبه تو خیلی از آیات قرآن میفرماید این کارو بکنید، این حرکت مؤمنانه رو داشته باشید، یا ایها الذین آمنو فلان کارو بکنید لعلکم تفلحون. خیلی جالبه، آی مؤمن تو این کارو بکن شاید به فلاح برسی. خدایا شما که داری میفرمایی قد افلح المؤمنون، مؤمنا به فلاح رسیدن، بعد اینجا میفرمایی که مؤمن این کارو بکن به فلاح برسی. تفاوت این دوتا چیه؟ این از گره های قرآنیست که امشب داره باز میشه در این جلسه و تقدیم عزیزان میشه. نکته بسیار مهمیست که حالا اینی که امام حسین فرمودن ویژگی های مؤمنون رو در قرآن چک بکنید، با این نگاه بریم ویژگی های مؤمنون رو چک بکنیم، نگاهمون عوض میشه، خیلی مطالب دیگه ای گیرمون میاد. به این مؤمنی میگه آی مؤمن عرق نخور لعلکم تفلحون، مؤمن ایمان داری شراب نخور شاید به فلاح برسی. خب مگه نمیگی قد افلح المؤمن؟ و مؤمن ها که به فلاح رسیدن، دوتا مؤمن شد. به اونی که میگه آی مؤمن شراب نخور تا به فلاح برسی، اون مؤمن مؤمن در قوس صعوده. اون مؤمنی که میگه قد افلح المؤمنون، مؤمن در قوس نزوله. دیگه این واژه رو چند باری در جلسه تکرار کردیم و نیاز به توضیحش دیگه نیست، با همین تعریفی که کردیم انشالله پیش میریم. دو تا مثال، ببینید آقا جان، ایمان اولش یه ماده خامی است که باید بپزه. ایمان اولیه ایمان خامه، با ایمان اولیه چیزی گیرمون نمیاد، باید بپزه، باید دم بکشه. ابزار قیمت داره؟ برنج خالی ها قیمت داره؟ قیمت نداره؟ برنج خالی قیمت داره. ولی شما تو رستوران که میری برات برنج خام بیارن، یا قیمت داره ولی به درد من نمیخوره، به کار من نمیاد، من برنج پخته میخوام. اونایی که ما دنبالشیم در مورد نماز صحبت کردیم، اونا رو به ایمان خام نمیدن، اومال ایمان پخته است. باید ایمانه بپزه تا اون نماز گیرمون بیاد. این چند سال با هم در مورد نماز آقای بهجت صحبت کردیم، بالاتر در مورد نماز امیرالمومنین صحبت کردیم، در مورد نماز ابا عبدالله صحبت کردیم. این نمازا، این که تو نماز از پا تیر بکشن بعد بگن این آقا موقع نماز سره، بدنش سره، اگه میخوای تیر رو بکشی موقع نماز بکشارتونه دیگه، یه وقت این داستان تعریف کردیم. اینه که تو نماز سره، تیر رو تو نماز از پاش بکش، این مال کدوم ایمانه؟ مال ایمان درجه منه، این که مال اینجا نیست. یه ایمان پخته میخواد که همه وجود این آدم رو گرفته، وقتی الله اکبر میگه داره میجوشه، این دیگ داره میجوشه. ما گاهی آدرس غلط میدیم در مورد نماز، فکر میکنیم که مثلا میام از این حالات اولیاء خدا تو نماز میگیم، بعد میگیم خب برو نماز بخون. اون بنده خدا میره و میسه نماز بخونه، میگم این که نمیاد، اصلا من هر کارش میگم این حالات نمیاد، نکنه من مشکل داره. نه آقا جان، این اصلا یه چیز دیگه است، اون مال یه مرتبه دیگه است. مثل که معادله سه مجهولی رو بدیم به یه بچه دوم ابتدایی، بگیم ببین مثل آن دانشمند باش، از این سوالات حل کن. میگه خب ببین من الان باید همین دو ضرب در دو اینا رو باید بخونم، خورد خورد بخونم میرسم به اونجا. شما پایه اول، اول ابتدایی رو خوب بخون، درس دوم ابتدایی رو میفهمی، دوم ابتدایی رو خوب بخون. هیچ وقت به بچه پایه اول ابتدایی نمیگن پایه اول که به درد نمیخوره، برو برای دکترا کار کن. یه معلم اگه بیاد برای اول ابتدایی، فردا میرن مدرسه دیگه، فردا اول مهر، روز اول بیاد بگه عزیزان من این کلاس هایی که شما هستید هیچ کدامش مفت نمیارزد، خب ما چیکار کنیم؟ خوب است شما دانشمند فیزیک هسته‌ای باشید، فیزیک کوانتوم بلد باشید. گاهی منبرای ما، صحبتای ما این شکلیه، ما انقدر از دانشمندای فیزیک کوانتوم میگیم که این کلاس اول دیگه بیخاصیت شده. بعد میره یه جایی بهش میگن آقا درس کلاس اول تو خوب بخون، میگه حاج آقا داره منو میپوچونه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت آیا دلخانی، زیاد دیده بودن ایشون رو. هر وقت میشستی پیش ایشون از هر چی میپرسیدی، از هر جا میپرسیدی چی میگفت؟ برو رسالت رو عمل کن. گفتن آقا ایشون داره میفرسته دنبال نخود سیاه. بابا دنبال نخود سفیده، یعنی اصل نخوداست، یعنی اصل ماجرا داره، آدرس دقیق داره بهت میده، خود خونه رو داره بهت آدرس میده. نه این نخود سیاست، اون بالاها رو به من بگید. معلم بیاد فردا سر کلاس میگه آقا دو به علاوه دو که به درد نمیخوره، از اون خاصه اون فرمولا انیشتینی دوتا به ما بگو، دوتا انیشتینی رو کن. واقع کلاس تو الان کلاس بچه اول ابتدایی، آقا چطورش به انیشتین یه چیزی شنیدی؟ گاهی شاید همینجا هم یه وقتی بحث کردیم، گاهی خوندن این زندگی نامه اولیاء خدا ضرر داره. چرا حرف بدی دارم میزنم؟ نه، گاهی بعضیا نباید زندگی نامه اولیاء خدا بخونن، چون سوء تفاهم میشه. تو زندگی نامه اولیاء خدا نمیان کلاس اول دوم، همونجور که تو زندگی نامه پروفسور حسابی هم از اول دومش یادم نمیاد، استادش از اول دوم چیزی گفته بود تو کتاب استادش، زندگی نامه پروفسور حسابی، از اول دوم ابتدایی اینا خیلی چیزی نمیگه، از دانشگاه و دکترا و پروفسوری و نظرات علمی خاص و انیشتین سر کلاس نمیرفت ایشونو میفرستاد و اینا، نمیاد بگه اول ابتدایی چی بود. ما فقط برای یه سری زندگی نامه اولیاء خدا برام بنویسن نامه اول ابتدایی. این آقا اول ابتدایی چی کار میکنه؟ برامو میان آخر کارو میگن، بعد اول کاریه میره آخر کارو میخونه، بعد میگه من آخر کار باید برم، بعد میبینه نمیشه اما اول کارم میذاره کنار. مصیبت درده بابا. به پیر، به پیغمبر، آقای بهجت با همین نمازا شروع کرد. اول کارشون همین بود که نمازشون قضا نشه. بابا اولیاء خدا همشون همین بودن، اول کار همینه، اولش همین. حالا اهل بیتو کار نداریم، شاید بله امیرالمومنین شاید از اون اول نمازش خاص بوده، ما نمیدونیم. ولی این اصحاب سلمان و ابوذر و آیت الله بهجت و امام خمینی و اینا بچگی همین بوده دیگه. نامی چرا میشه ما خودمون الکی؟ آقا نماز که خب این که مال اولیای خداست، بریم در مورد یه چیزی حرف بزنیم که ربط ما داشته باشه. ببخشید اولیای خدا از نماز لذت برده، هم روز اول که اومد الله اکبر بگیدید یه حسی داره به من میگه تو از نماز دیوانه خواهی شد. الله اکبر، وای من چه حسی دارم، نمیتونم خودم کنترل. بابا بر کنترل قرآن. ما اول وایساده میگم حواست پرت نشه، هستی نماز اول وقت بخون، قضا نشه. این همینا بوده، قضا نشه جلوتر، اول وقت بخون جلوتر، هستی جلوتر جلوتر، این درخت ایمان داره قوی میشه. بعد درخت ایمان که قوی بشه، بعد دیگه میوه میده، بعد وای میسه تو نماز، اشکیه که جاری میشه، نمیتونه گریه نکنه. بابا آقای بهجت دوربین فیلم برداری گذاشتن، گریه نکن. نمیتونم. حضرت امام رضوان الله علیه شبهای آخر عمر مبارکشون توی بیمارستان که بودن، من چقدر دوست دارم بچه های صداسیما منتشر کنن، نمیدونم چرا نمی کنن، حتی خب شاید مصلحت نیست. اینا دوربین مدار بسته گذاشته بودن تو اتاق امام. بعد امام سحر که پا می شدن برای نماز شب، دو نفر زیر بغلشون رو می گرفتن، چراغ هم روشن، چراغ روشن، دو نفر زیر بغل گرفتن، دوربین هم داره ضبط میکنه. میگفتن که ما که از دوربین نگاه میکردیم بس که امام گریه میکرد، میگفتیم بابا نذارید امام نماز شب بخونیم، برای قلبش ضرر داره، اینجور داره گریه میکنه. داریم زجه داریم میزنیم پیرمرد 90 ساله نماز شب با این حال، دو نفر زیر بغل رو گرفتن. خیلی عجیبه ها. من حالا برای نماز شب پاشم، برفرض پاشم، پاشم، بعد تنها هم باشم، خلوت هم باشه، کسی هم نباشه، زور بزنم خمیازه نکشم تو نماز شب، امام نماز شب میخون، دو نفر زیر بغل زجه میزنه. خب حالا الان من اینو گفتم یعنی چی؟ یعنی ول کنیم بریم؟ نه، اینا از همینجا شروع کرد. این میوه است، ایمانه میوه داده، این درخت ایمان میوه داده، این میوه شه. خونه دل خورده پای این درخت. در خدمت یکی از بزرگان بودیم، ایشون خیلی حرف قشنگی زد. ایشون فرمود که زندگی نامه اولیاء خدا، حالا به نظرم به من فرمود، فرمود که این زندگی نامه اولیاء خدا برای بعضی ها سمه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه میاد فقط بهت میگه انارای باغ جعفرآقا چه شکلیه، نمیاد بگه چه پدری از جعفر آقا در اومد تا انار اینجوری داد باغش، فقط میوه رو داره میگه. فلانی به فلان کس نگاه کرد گفت تو 20 سال بعد اینطور میشی، اون یکی اونجوری کرد اینجوری شد، اون یکی نه ملائکه اومدن اینجور کردن، اون یکی نمیدونم پاشو گذاش رو آب رد شد. بابا اینا میوه است، ولکن تو رو خدا باغبونی آدمون بدید. الایمان شجره، ایمان درخته، من میخوام درخت رو بکارم، منو تو کاشتش مشکل دارم، توی میگی میوه شو چجور بردار، میوه رو ول کن، درخت رو بکاریم. یه مثال قشنگ بزنم به جان بشینه، حرفم جا بیفته قشنگ. بذار دوتا مثال بزنم. اول یه مثال عادی بزنم، بعد یه مثال عاشقی بزنم، مثال عشقی بزنم. مثال عادیش، چه شکلی این ایمان شکل میگیره، این باور شکل میگیره؟ دیدی بابای مثلا یه کفتر دستشه، بعد بچه کوچولو داره، برای خودم هم پیش اومده، مثلا کبوتر دستته، گنجش دستته، یه جوجه دستته، به بچهت میگی بابا دستو بگی جوجه بزن رو دستت، میترسه. چی میگی؟ میگی بابا ترس نداره، میترسه. میگی دستو بده من، این جوجه رو میذاری، این پاشو میذاری رو کف دست این، میگه دیدی ترس نداره، میگه آره، بعد دیگه ول نمیکنه جوجه رو، میگه همین جوجه دستشه دستشه دستشه، اول میترسید جوجه رو دست بگیره، بعد با این ترسش مقابله کرد، ایمانم نداره به این که این ترس نداره، باور نداره، میون میندازه خودشو تو این باور، باور به خودش تحمیل میکنه، بعد انقدر این باور قوی میشه، میشه من بابا که اصلا جوجه دست نبهش میگم بابا ببین ترس نداره، به اینجا میرسه. این همین حالات اولیاء خدا میگن، نمیدن فنا و شهود و اینا، همین هست. مثال عادیش، مثال عاشقیشو بزنم، اولش برای امام حسین میخواد خرج کنه، میگه نکنه برنگرده، نکنه بره این پوله، حالا خودم هزار تا زخم دارم، هزار تا مشکل دارم. رفیقش میگه نه ترس بابا، بده برای امام حسین، پر میشه، یه جایی میاد نمیفهمی. میگه میترسم ولی میدم، این 100,000 تومن امسال میدم، این 2,000,000 رو میدم، این 10,000,000 رو میدم. این پوله رو که میده، بعد سال بعدش که میشه یه ماه مونده محرم، به رفیق زنگ میزنه میگه پارسال 100 تومن دادم، امسال 3,000,000 میخوام بریزم، کی بریزم؟ میگه چی شد؟ میگه نمیدونی زندگیم چی شد. این ایمان است، این باور اینجوری شکل میگیره. اینو ما مستندش رو ساختیم، پخش شد تو پیاده روی 40، رفتیم یه جایی، اینا که نشسته بودن رؤسای قبائل و اشاعر بودن، بعد این رفیقمون که نشست بین اینا پرسید که آقا شما خانوماتون بهتون نمیگن این چه وضعشه؟ خب کشور عراق کشور دارایی که نیست، در جهت مردم بعض مردم که وضع خوبی نیست، بیکاری خیلی بالاست، گرونی خیلی بالاست، وضع اقتصاد خیلی خرابه، وضع امنیت، کشوری که امنیت نداره اقتصاد نداره، بعد با این وضعیت این 40 چی کار میکنن اینا؟ بابا از تو آسمون که پول در نمیاد، تو زمینم که دست نمیکنن در بیارن، خرج زندگیشونه. این رفیق ما گفت خانوماتون قر نمیزنن، یعنی چی من چی دارم؟ دار زار و زندگیمو برمیداری میبری بغل جاده میدی به این مشایه، به این پیاده های امام حسین؟ این چی جواب داد؟ خیلی عجیب، گفتش که ما نمیخوایم بیایم، خانومامون زور میکنن، گوشواره میفروشن، علنگو میفروشن، دستبند میفروشن. گفت یه قرون میدیم تا سال نشده 700 قرون برمیگرده، خانومام زورمون میکنن، میگه این گوشواره رو میبری تا خرج نکردی خونه نمیای، تو جاده نون میدی، پنیر میدی، چای میدی، میای، هر وقت تموم شد برمیگردی. ولی کجا اومده این حس؟ اینا که دیگه همینان دیگه، همین آدم های معمولی دور برمونن دیگه، چرا من ندارم این حسو؟ چرا من این باورو ندارم؟ چرا من قصد سختم یه قرون بخوام بدم؟ 100 بار با خودم حساب کتاب میکنم، حسین ببین 200 تومن اونجا دادم، 300 تومن اونجا دادم، بقیه میشه بعدم اونجا، اصلا حساب کتاب نداره، زندگیشو داده، برید ببین چه خبره، این تو شهرهای مختلفشون برید، خونهشو میده میره یه جایی تو بیابون میخوابه، بابا میدوزن بدوزن ظاهر ما حسین، کی بهتر از این بدوزده؟ بابا تو چی داری میگی؟ بعد میاد زور میکنه صابخونه، میاد خونه رو مفتی داده. آخه من نمیسته اینجا بگیم باور بود، الان اگه این ماجرا 100 سال پیش اتفاق افتاده بود من برای شما تعریف میگم، شما باور میکردید؟ 100 سال پیش یه جایی بود، مردم یه شهری که میخواستن برن، تو راه مردم اون شهر راهو به روی اینا میبستن، به زور میبردن، ازشون پذیرایی میکردن، 20 روز غذای گرم میدادن به 20 میلیون آدم، یک نفر گرسنه و تشنه نمیمون توی شهر کوچیکی که هیچی نداره، نه بانک داره، نه اقتصاد داره، نه این کی باورش میشه؟ کار ایمانه، کار باوره، کار عشقه. بعد میاد صابخونه زور میکنه اینا رو، میگه تو فقط بشی، جوراب تو خودم در میاره، تو فقط بشی. لگن میاره، جوراب رو در میاره، این پای قبار گرفته ظاهر ابی عبدالله رو انگوش میندازه لای این انگوشتا، بعد ببینی تا شرمنده بشی فقط. بعد خودش عشق میریزه، اونی که دارن پاشو میشورن اونم نشسته عشق میریزه، این گریه کن اون گریه کن، انگوش میندازه، آدم پای بچهشو اینجور نمیشوره، آدم باباشو اینجور نمیشوره، انگوش میندازه لای این چرکای این پادر میاره توی این لگن میریزه، پا رو خوب خوش میکنه با حوله، جورابشو پاش میکنه، لگن رو بر میداره. خب کجا میریزه؟ میگه اینو میبرم باغم، میریزم پای میوه ها و درخت ها، این درخت ها با چرک کف پای ظاهر ابی عبدالله روش کنه، میخوام بیاد تو خونم، بیاد تو زندگیم. نه کجا اومده این باوره؟ این ایمان یعنی این، یعنی حسین تو زندگیشه، داره با حسین زندگی میکنه. میدونی هیچ تبلیغی مثل این نیست، کسی که باور کرده با جونش. بند بازار رو میبینی روی ارتفاع 1000 متری، هیچی هم نداره، به هیچ جام بند نیست، دستش گرفته روی این بنده داره راه میره، مثلا خود دیدن این باور میاره، میگه بذار منم برم، رفت چیزی نشد، بذار منم برم، دوم سوم جام 10 نفر 100 نفر میام. تازه اون واقعا خطر داره، واقعا بیعقلیه، هیچی مثل این نیست. یعنی 1000 ساعت سخنرانی، 1000 تا یا حسین یا حسین خوبه، همه اینا خوبه، ولی اون باوری که تو وجودشه، یه جوری باور کرده ابی عبدالله رو انگار داره میبینه. بابا تو یه جوری میگی حسین انگار تو خونت زندگی میکنه، یه همینه دیگه، من چیکار کنم که تو نمیبینی؟ تو خونمه، تو زندگیمه. مرحوم حاج اسماعیل دولابی، ایشون رفته بود کربلا، بعد میخواست طلبه بشه کربلا، اونجا ساکن بشه، با پدرش بود. میگه رفتیم حرم حضرت عباس و حرم امام حسین و من خیلی گریه کردم، نوجوان بودم 15-16 سالم، خیلی گریه کردم، گفتم یا ابا عبدالله من میخوام اونجا طلبه بشم، تو شهر شما بشم، بمونم، بیرون نرم، من اونجا نگه ده. گو انقدر سینم رو به زریح مالیدم، سینم، موهای روی سینه و پوست روی سینه رو کنده شده، زخم شد سینه، ولی پدرم مخالف و قبول نمی کرد. خودم انقدر سینم رو به زریح مالیدم، قش کردم، گریه کردم، قش کردم، خواب دیدم، دیدم یه دستی از تو زریح اومد بیرون، یه سیبی تو این دست بود، گذاشت تو سینه من. بعد به من فرمود که تو نمیخواد بیای کربلا، من کربلا رو برات میارم. ایشون گفت من فقط به خاطر اینکه پدرم گفته بود برگشتم، برگشتم اومدم تهران، همین محله دولاب، رفتم خونه، در اتاق پشتی رو که باز کردم دیدم زریح ابی عبدالله تو اتاق پشتی خونم، پرده ها کنار رفت، دیدم. بعد به رفقاش میگم هر وقت روزه داریم بیاین اینجا، اینجا کربلاست. بقیه فکر میکنن داره تعارف میکنه، نمیدونم واقعا کربلاست. بعد میشستم، نه بوی حرم میده، حال حرم داره، یه چیز عجیبیه اینجا، آورده و کربلا برش آورده. وقتی روزه میخوندن گفت تو چه میگی کربلا کربلا، من هستم، من تو کربلا هم دیگه، کجا برم، اینجا کربلا است دیگه، باورش اومده. مرحوم های بهجت رضوان الله علیه و اطلاع لازم بهجت میفهمون هیئت که داری میری ازت پرسیدن کجا داری میری، نگو هیئت میرم، بگو دارم میرم کربلا، دارم میرم حرم. باورت بیاد اینجا حرمه. الان چقدر باورم میاد اینجا حرمه؟ شما باورتون میشه اینجا حرمه؟ باورتون میشه الان توی یکی از صحن‌های حرم ابی عبدالله نشستی؟ باورتون میشه این سیاهی‌ها سیاهی‌های حرم ابی عبدالله است؟ الان من باورم میشه دارم تو حرم ابی عبدالله سخنرانی میکنم. چقدر به وجد میاد یه طلبه وقتی تو حرم سخنران، ما سخنران حرم بودیم. او یا عمر سخنران حرمی. حرم مگه چی میخواد؟ عنایت خدا رو میخواد که داره. نگاه ابی عبدالله رو میخواد که داره. گریه مادرش فاطمه زهرا رو میخواد که داره. دیگه چی میخواد اینجا؟ چی باید بشه که بشه حرم تا باورت بیاد؟ ما باور میخوایم اول از همه. کم بوده باور داریم. این درخته باور. باور چی میخواد؟ چی باور میاره؟ تمرین. اولش قبولش سخته، هی باید به خودت بقبولونی. اول آدم زیر بار نمیره. اول عقلتو باید قانع کنی، بعد عقلت باید دلتو قانع کنه. اول عقل باید قانع بشه که بابا اینجا که میای بهتر از اینجا تو عالم نیست. بعد هی باید به دلت بگی اینجا نشسته بیقراره، من برم سریال ببینم، من برم با فلانی صحبت کنم، من برم اونجا، من برم. بگو ببین گیرت نمیاده، یه دهه محرمه، چهارشبه، هیئته، بهتر از این تو عالم نیست. بعدن بعد از مرگ هرچی از همین هستا. کاست و هرچی از این شبا جمع کردی اون ور باش حساب کتاب و عالم داری، اون ور اصلا خبره، اون ور با همین هست. اول زیر بار نمیره، به زور به خوردش میداده. مثل اون بچه ای که جوجه رو دست نمیگیره، بابا هی میگه بابا ببین چیزی نیست، هی به این دسته میماله، هی باورش میاد، هی عادی میشه براش. مثل آدمی که میترسه خمس بده، یه سال خمس میده، میده وضع مالیش بهتر شد، فقیر نشدیم، سال بعد بیشتر خمس میده، سال بعد بیشتر خمس میده. این خود این باور میاره. یه جا باید بزنی به دریا، دلو باید بزنی به دریا. نسبت به ابی عبدالله همینه، یه جایی باید دلو بزنی به دریا. مثل مرحوم دولابی، بهش گفتن برو حرامو میاریم، دلو زد به دریا، دید آره آوردن حرامو آوردن. یه جایی باید دلو زد به دریا، قید همه چی رو باید زد. مثل زینب کبرا سلام الله علیه، دلو زد به دریا. هیچی مثل زینب دل به دریا نزد، هیچی مثل زینب ریسک نکرد. این سفر خستگی داره، خطر داره، همه چی داره. بعد آخرش بگشت و ما رأیتو الا جمیل و همش قشنگ. چه باوریه، چه باوری، همش قشنگ. من زشتی ندیدم، همش قشنگ. خدا از این ایمانها، از این باورها نصیب ما کنه، روزی میکنه. اینجور باور کنیم، اینجور با خدا زندگی کنیم، اینجور با ابی عبدالله زندگی کنیم، اینجور تو زندگیمون باشه ابی عبدالله. چش باز میکنه. به مرحوم آقای قاضی گفتن آقا امام زمان رو میشه دید؟ چون فرمود کور بشه چشمی که صبح باز میشه، اول کسی که میبینه امام زمان نیست. یعنی دنبال اون شخصیت با قد چقدر و وزن چقدر و اینا نباش. امام زمان یه حقیقته، این همه جا هست و پیداش کنی و باورش کنی، باورش کنی باش میتونی زندگی کنی، باش تنفس اصلا بدون اون نمیتونی زندگی کنی. اینو باید برسیم. محرم یه دفعه ما رو 20 پله میندازه بالا. هیئت اینه، روزه اینه. علامه طباطبایی فرما هر کس به هر جا رسید یا در حین قرائت قرآن بود یا توسل به ابی عبدالله. تازه این یکی بیشترن، مشتری های این بیشترن، قابل قیاس نیست. یه دفعه تو دلت یه آتیشی میگیره، یه شبی نمیدونی کجا، نمیدونی کدوم هیئت، یه وقت تو خیابونه یه پرچمی میبینی، یه عکسی میبینی، یه غم عمیقی از ابی عبدالله تو وجودت میفته، بعد میبینی 50 سال با این غم داری سر میکنی، بدجور گرفتارت کرده، بدجور زخمیت کرده. اینا رو میدن توی این هیئت ها، توی روزه ها. چیا گیرشون میاد، چیا گیرمون میاد انشالله تو این مجلس. توی گدای در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. گدای در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. یه دفعه باور میرزه تو وجودم، ما اونی که لازم داریم اینه. حالا دنیا هم میخواییم، مشکلات زیاده، ولی اصلش اون باور است، اون آرامش است، اون یقین است. مردم عراق الان پذیرایی میکنن از ظاهرهای ابی عبدالله، لذت میبرن یا نمیبرن؟ اذیت میشن، سختشونه، با خودشون میگن کی تموم میشه خلاص بشیم. مثلا عشقش به اینه، جونش به اینه، زندگیش به اینه. میگفت یه خونه رفتیم، بابا عجیب، حسین داره چی کار میکنه؟ گفت یکی این روسته های اطراف کربلا، یه کسی اومد بغل جاده وایساد، گفت موکب وای فای، موکب وای فای. میگفت ما رو برداشت برد و اینا. بعد خونش که رفتیم، گفت من وای فای دارم، بلد نیستم باش چی کار کنم، بیاد خودتون ببینید چی کار باید باش کرد. گفتن خب تو اینجا وای فای داری، یعنی چی که بلد نیستی باش کار کنی؟ گفت با من پارسال خواستم پیاده ها رو بیارم خونم، گفتن وای فای نداری نمیایم. امسال رفتم پول دادم وای فای خریدم، فقط برای هم یه هفته، اصلا هم استفاده نمیکنم. گفتم من وای فای داشته باشم نوکر ابی عبدالله بیاد خونم، اصلا نمیدونم چیه، اصلا نمیدونم چی کار میکنه. بابا این چیه؟ اصلا داره چی کار میکنه؟ چه خبره تو عالم؟ این زیارت حرمین چیه؟ چقدر مگه یه آدم میتونه زنده باشه؟ مگه چقدر یه موجود میتونه حقیقت باشه؟ بره پول بده یک سال همینجور آبونمان بره، کسی یه هفته میخوام بیان خونم، نباشه نمیان. بابا ملت میخوام بیرون کنن، دنبال بهونه کسی رو راه ندن. تو یه سال داری پول میدی یه هفته بیان خونه؟ حسینه من میخوام نوکراشو میخوام، ظاهراشو میخوام، من بیان تو خونه من. میشه امشب که شب دومه، دل ما کربلا بشه، مثل فردا که ابی عبدالله پا گذاشت رو زمین کربلا، فردا پا بذاره تو دل ما خونه کنه، بگه همینجا خوبه خیمه بزنیم. آخ چی میشه، همینجا خوبه خیمه بزنیم. فردا رسید کربلا، منزل به منزل که میومد، جاهای خونه میزد، خیمه میزد، میفرمود من زن و بچه دارم، بچه کوچیک دارم، جایی باید خیمه بزنم که آب داشته باشه، بچه کوچیکه، آب میخواد، زن بچه است. اینجا که رسیدن فردا، حضرت فرمود جایی باشه که آب داره. زهیر میشناخ منطقه رو، گفت آقا جان یه جایی سراغ دارم، دو تا نهر آب داره، هم از این طرف نهر آب رد میشه، هم از اون طرف. حضرت فرمودم خوبه. گفت آقا اون تپه جاشم بلنده، کسی نمیتونه دست اندازی کنه، اگه خیمه بزنی کسی دستش به خیمه نمیرسه. این تپه تل زینبیه همینه، تپه بوده، جا بلند بوده، هم اطرافش آب بوده، هم جا بلند بوده، کسی دستش نرسه به خیمه. تازه دوره خیمه رو هم حضرت دستور دادن خندق کندن. فرمود همینجا خوبه، اینجا خیمه میکنی، بیاد به دل منم نگاه کنه، بگه من جایی میخوام آب باشه. بگم یا آب عبدالله، یا عشق من جاری بشه، آب باشه، تو خوشت بیاد. بگه همینجا خوبه، ما خیمه میزنیم، آب جاریه، دوتا نهر آب جاریه، عشقش جاریه، دوتا نهر جاریه، کنار این دوتا نهر آب. ولی خدا کنه یا آبی عبدالله من شرمنده نشم، آخه اون دوتا نهر آب شرمنده شدن، شرمنده شما شدن، نتونستن پذیرایی کنن، شرمنده شدن بین دوتا نهر آب، اونم آبی که مهریه مادرتون فاطمه زهرا باشه. اینجور شما تشنه بمونید، اینجور بچه هاتون تشنه بمونن، چقدر این دوتا نهر آب سخت بود. اصلا یه وقتی بریم بغل فرات بشینیم برای دل ماتم زده فرات روزه بخونیم. اون تو چی کشیدی زهره عاشورا؟ هی پروبال زدی من میخوام به حسین برسم، من میخوام به علی اصغر برسم، من میخوام با عباس برم تو خیمه. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، لیکه منی سلام الله ابدا. بقیت و بقی اللیل و النهار الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسن وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى از اربعین گفتم برام این روزه رو بشنو، تو پیاده روی اربعین این روزه رو با خودت مرور کن، این روزه باشه رزق کسایی که امسال رزق پیاده روی اربعین دارن. انشالله ما رو به طلب جانمونیم از این کاروان، ما هم تاول زده حسین بشیم، قدم بزنیم تو این جاده. فردا تا رسید کربلا دید زمین ها زمین مزرعی و زراعیه، فرمود صاحبان زمین ها رو جمع کنید باهاشون کار دارم. رفتن یکی یکی گشتن پیدا کردن جمع کردن محضر ابی عبدالله. فرمود من باغ و نخلستان داشتم در مدینه فروختم، پولش رو هم راه بردم، میخوام همه این زمین ها رو از شما بخرم. چرا یا ابا عبدالله؟ فرمود خونه من اینجا ریخته میشه، نمیخوام تو زمین مردم باشه. فدای رفتت برم، دلت نمی اومد زمین مردم خونه تو ریخته میشه، تو کی بودی حسین جان؟ فرمود قیمت زمین ها انقدره ولی من بیشتر بهتون میدم. در ازاش یه قولی به من بدین. چیه حسین جان؟ فرمود زمین ها رو گرونتر میخرم. در ازاش قول بدید بعد از من زائرا و عاشقای من اینجا که میان سه روز ازشون پذیرایی کنید، اینجا خسته و غریبن شما پذیرایی کنید، فدای مهمون نوازید به جوازه. اصلا تو برنامه زیارت اربعین و همون موقع ریختی، گفتی بعدن میخوان بیان پیاده روی کنن. فدای محبتت بشم، فدای مهمون نوازید به گمی خدو از آب هم مزایق کرده کوفیان خوش داشته نرمت مهمان کربلا حسین.